أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. روزهای چهارشنبه بحث اخلاقی داشتیم درباره اخلاص. منتها هفته گذشته به مناسبت شهادت حضرت امام جواد صلوات الله و سلامه علیه بحث رو یه مقدار در شرح حال ایشون تبدیل کردیم. امروز هم دو مناسبت داریم، یکی امشب شب عرفه هست، فردا روز عرفه و پس فردا روز عید قربان که هر دو روز از ایام الله و روزهای بسیار با شرافت در دوره سال است. یک مناسبت هم روز گذشته، روز شهادت حضرت امام باقر صلوات الله و سلام علیه. من به نظرم میاد یه مقداری در شرح حال امام باقر صحبت کنیم، با توجه به اینکه حوزه های علمی که وامدار اون حضرت و امام صادق علیهم السلام هستند. حضرت امام باقر علیه السلام در سال 57 هجری متولد شد. واقعه کربلا سال 61 هجری بود، محرم 61. یعنی اون موقع امام باقر 3 سال یا اول ورود در سال 4 سنشون بود و همراه پدر بزرگوارشون امام سجاد و جد بزرگوارشون امام حسین سفر کربلا بودند و تمام وقایع کربلا، عاشورا، اون رنج ها، مشقت ها، ضرب و شتم ها، حتک حرمت ها، آتش بچه ها، شهادت امام حسین علیه السلام و یاران و اسارت، بازار کوفه، مجلس ابن زیاد در کوفه، مجلس یزید در شام، همه رو امام باقر بوده و شاهد و ناظر تمام این مصیبت ها اون حضرت بودن. دوران 35 سال خلافت پدر بزرگوارشون امام سجاد علیه السلام و اون خفقانی که در بحران حکومت بنی امیه بود و اون حصری که امام سجاد در اون حصر زندگی می کردند ایشون شاهد بوده و تمام مصیبت ها و ناراحتی های این طول دوران خلافت پدرشون رو 35 سال شاهد بودند تا شهادت امام سجاد علیه السلام. امام 39 سالشون بود که به خلافت رسیدند و 17 سال خلافت امام باقر طول کشید. در سن 57 سالگی اون حضرت شهید شد. در اواخر زمان خلافت امام سجاد یه اوضاع تقریبا برای بنی امیه سخت شده بود. تعدادی از علویون اینها شمشیر به دست و مبارزه میکردند و به عنوان خونخواهی از امام حسین علیه السلام، حتی از خود بنی العباس هم یه تعدادی علم مخالفت با بنی امیه رو به دست گرفتن و هر روز یه جایی خلاصه سر و صدای بلند می شد و یه جنگی پیش می آمد. لذا در اوائل خلافت امام باقر بنی امیه هر روز به ضعف می رفتن، به سقوط نزدیک می شدن و بالاخره به خودشون مشغول بود. لذا یه فرصتی برای امام پنجم پیش اومد، یه فرصت طلایی که امام توانستن مثل یک خورشید جهانتاب ستارگانی رو دور خودشون جمع و اونها رو تربیت کنند به عنوان یک عرض کنم که جمع علما و دانشمندان صاحب تألیف، صاحب کتاب و یک نهضت علمی در جهان اسلام امام شروع کن و موفقم شد. تعداد از اصحاب و یاران حضرت میادن خدمت اون حضرت و علم و کمالات اون حضرت رو می دیدن، تراوشاتی که از اون حضرت ظاهر می شد هی گسترده می شد، به هم می رسوندن به اطراف و اکناف و سرازیر می شدن جمعیت هایی که زمینه براشون بود به سمت مدینه. یه جمعیتی دور امام گرفتن، حتی از علماء اهل تسنن می مدن حضور حضرت استفاده می کرد. عرض کنم که شاگردانی تربیت کرد، مثلا در تذکره ابن جوزی می نویسد که عبدالله ابن عطا که یکی از اعلام علماء اهل تسنن هست میگه اون از اون نقل میکنه که ما رأیت العلماء عند احدٍ اصغر علمن منهم فی مجلس ابی جعفر الباقر علیه السلام. میگه هیچ کدام هیچ عالمی رو من ندیدم که علماء دیگه در مقابلش اینقدر کوچکی کنند، تواضع کنند مثل علما در محضر امام باقر. میگه لقد رأیتو الحکم ابن عتیبه عنده کأنه عصفور. با اینکه خودش جلالت قدری داشت در بین قومش، خیلی نفوذ داشت، جایگاهی داشت حکم، در عین حال میگه در مقابل امام باقر کأنه عصفور مقلوب لا یملک من امرهی شیا، مثل گنجشک در دست امام، در مقابل امام. توی نقلی دارد که انه او سبیون بین یدی معلم، مثل بچه در مقابل معلم، اینجور تواضع میکردن در مقابل اون حضرت. عرض کنم که شاگردانی تربیت کرد، یکی ابان ابن تقلب که در علوم متنوعی متبحر بوده، استاد بوده ابان ابن تقلب، که امام بهش فرمود اجلس فی مسجد المدینه یا مسجد کوفه و افت الناس. حضرت دستور میداد برو بشین در بین مردم فتوا بده. معروف بود در اون موقع که مثل او، عرض کنم که او در بین شاگردان حضرت کم بود، به زبان پدر. اعلم علما یا اکبر علما در اون عصر ازش تعبیر میکنه. وقتی در زمان امام صادق فوت شد، خبر مرگش از کوفه رسید به امام، امام فرمود، امام صادق فرمود: اما والله لقد اوجع قلبی موت و ابا. قلب من رو به درد آورد خبر مرگ ابا. خب خیلی باید جلالت قدری داشته باشد که امام در مرگ او این تعبیر رو بفرماید. عرض کنم که یکی محمد ابن مسلم، یکی از شاگردان امام صادق، امام باقر، به امام گفت هر موقع مسئله مهمی برای من پیش آمد، اومدم حضور شما سوال کردم و شما جواب دادید، تا رسید به 30,000 مسئله. محمد ابن مسلم تنهایی 30,000 مسئله از امام سوال میکنه، یادداشت میکنه، از حفظ میکنه. بعدش هم یه قسمت زمان امام صادق و 16,000 حدیث هم از امام صادق نقل. محمد ابن مسلم. عرض کنم که یکی جابر ابن یزید جعفی، این 70,000 حدیث از امام باقر نقل میکنه. محمد ابن مسلم 30,000، جابر ابن یزید جعفی 70,000 حدیث از امام صادق نقل. یک عالم جلیل القدر دارای تعریفاتی و حامل اسرار امام. امام یه اسراری که به همه نمی گفتن به این می گفتن. عرض کنم که نقل کنن من اکبر علماء شیعه در اون زمان. خب اینا شاگردان امام، و همین جابر رو نقل کنن که در کوفه بود. یه وقت امام باقر یه نامه براش نوشتن و رمزی بهش فهموندن که وضع در خطره، خودتو به دیوانگی بزن. جابر ابن یزید جوفی، یه پیر مرد، عالم، موجه در بین مردم، از شاگردان امام، من اکبر علماء شیعه، به دستور امام خودشو به دیوانگی زد. روزها که میشد سر برهنه، پای برهنه، یه چوب درازی بر می داشت، سوار چوب میشد و مثل این که مثلا سوار اسب شده و میتازون. خب معلومه اینجور وقتا هم بچه ها دورش میگرفتن، عطرای رهبر، فضای جلو مسجد کوفه، اونجا روزها که میشد این وضعش. هشام ابن عبدالملک یه نامه نوشت به والی کوفه که شنیدم یه شخصی، رجلن یقال له جابر ابن یزید الجوفی، فضرب عنقه و ارسل الیه برأسه. هشام یه نامه می نویسه برای والی کوفه که یه شخصیست به این نام جابر ابن یزید الجوفی، گردنشو بزن، سرشو بفرست برام. وقتی اون والی نامه رو خون، به اطرافیانش گفت کیه جابر؟ گفتن این یکی از علما و فضلای وقته، منتها دیوانه شده بنده خود، و در رهبر اون فضای جلوی مسجد بچه ها اطرافشو میگیرن. گفت ببینم خودم. بلند شد با یار اطرافیاش اومدن، از دور نگاه کردید بر این پیرمرد عالم، سوار یه چوب شده میتابدونه این طرف و اون طرف، بچه هم دورش. گفت که الحمدلله الذی آفانی من قتله، شکر میکنم خدا رو که مرا معاف داشت از کشتن این پیره مرد عالی و نامه نوشت به هشام که این وضعش اینجوره، شما میگی گردنشو بزن، یه دیوانه ایست داره تو کوچه ها با بچه ها میده. خب خطر رفع شد، طولی نکشید نامه از طرف امام باقر علیه السلام بهش رسید که خطر رفع شد، برگرد به حالت اول. این دوباره عمامه به سر و لباسی و میمد تو مسجد کوفه دوباره تدریس و اینا رو شروع کرد. اینجور مطیع بودند نسبت به امام، که حالا امام اشارتاً بفرمود به این وضع در بیا، بدون چون و چرا، بدون تسلیم امره. این یکی از ویژگی های امام باقر و امام صادق علیهم السلام. شاگردانی که تربیت می کردند تنها از نظر علمی نبود که یک عالم مفسری بشد، فقیه بشه، راجع به حدیث، راجع به کلام استاد برجسته بشه، فقط این نه، اینا رو از نظر تقوا، از نظر زهد، ورع، اینا نمونه بودن، هم در علم نمونه می شدن و هم در تقوا. این باید واقعا در حوزه های علمیه سرمخش باشد برای مراجع بزرگوار، برای اساتید که تربیت کنند شاگردانی مثل شاگردانی که امام باقر و امام صادق تربیت می‌کنند. وقتی اول روزی که میاد پا درس امام، حضرت فرمود برای چی اومدی؟ اومدم حدیث یاد بگیرم. فرمود علیکه به صدق قبل الحدیث، توصیه می کردن اول صداقت. به یکی فرمود علیکه به تقوا والورع قبل الحدیث، اینا توصیه می کردن به تقوا، توصیه می کردن به ورع. وقت ملاحظه کنید چه افرادی رو پرورش می دادن. همین زرارت ابن اعین که در بابی از ابواب فقه نیست مگر اینکه روایتی یا روایاتی از زراره در اون باب نقل شده، که در بارش نویسن کان قارئن، قاری قرآن بود، مفسر بود، فقیهن، متکلمن، شاعرن، ادیبا، در قسمتهای مختلف متخصص بود و وارد. عرض کنم که امام فرمود، امام صادق، لولا زراره لظننت ان احادیث ابی ستذهب یا ستذهب. فرمود اگر زراره و امثال او نبودن اصلا احادیث پدر من از بین می رفت، اینان که حفظ کردن نگه داشت. برادری دارد همین زراره به نام همران، همران ابن اعین، اونم از شاگردان امام باقره، منزلت بالایی داشت. امام بهش فرمود انت من شیعتنا فی الدنیا والآخر. امام به کسی این تعبیر رو بفرمود، انت من شیعتنا فی الدنیا والآخر. امام صادق می فرمود، ببینید اینجور تربیت میکرد امام باقر. همین همران بعد عمرش کشیده به زمان امام صادق، از شاگردای امام صادق. حضرت فرمود ما وجدت احدا آخذ به قولی و اطاع امری و حزا حز و اصحاب آبایی غیر رجلین، ندیدم کسی که اطاعتش از من بیشتر، از خدا بیشتر، آخذ به قولی بیشتر از دیگران از قول من اطاعت کنه، اخذ کنه و هزا هز و اصحاب همراه اصحاب پدرم غیر دونم. عبدالله ابن ابی یعفور و حمران ابن اعین. اما ان اما این کلام امام صادق، الا ان اما مؤمنان خالصان من شیعته. این شهادت خیلی ارزش داره. باید چه جور آدمی باشد که امام صادق بفرمود اما ان آگاه باشید این دو نفر عبدالله ابن ابی یعفور و حمران مؤمنان خالصان من شیعته. عبدالله ابن ابی یعفور هم خدا رحمت کند مرحوم آیت الله خادمی بودن از علماء اصفهان، قبل از اینکه بیام قم اصفهان درس ایشون میرفت. یه سیدی هم درس ایشون میآمد، خیلی شوخ بود. مرحوم آقای خادمی خودشون هم خیلی مزاح میکردن شوخ، با اینکه پیرمرد عالم بود. به این روایات خیلی چند وقت چند مرتبه به این روایت عبدالله ابن ابی یعفور میرسیدن. به اون آقا میفرمودن که این عبدالله اخوی شما بوده، چون ابن ابی یعفوره، یعفور یعنی اولاق. ابن ابی یعفور یعنی پسر ابی یعفور. وقتی اگر اخوی ابن ابی یعفور میشد اولاق در شوخی میکردن با شمارم میخندن. روایتی که میخوندن فرمودن اخوی بودنش ابن ابی یعفور. بله، همین ابن ابی یعفور رو در حالاتش می نویسن که امام بهش فرمود نعم الشفیع انا و آبائی لحمران ابن اعین و همین عبدالله یوم القیامه نأخذ بیده ولا نزیله حتی ندخل الجنه. امام فرمود قیامت دستشو می گیریم، رهاش نمی کنیم تا بریم داخل بهش. می چه تشکیلاتی، چه افرادی رو تربیت میکردن. عرض کنم که عبدالله ابن ابی یعفور این همین شخص عالم متقی بود، در زمان امام صادق فوت شد. امام صادق درباره او این نامه رو نوشتن به مفضل ابن عمر درباره عبدالله ابن همین ابن ابی یعفور، فرمود ما کان فی عصرنا احد اطوع لله ولی رسول ولی امام من، در این زمان احدی نبود که اطاعتش از خدا و رسول و امامش بیشتر از این باشه. ما کان فی عصرنا احد اطوع لله ولی رسول ولی امامه من فمازال کذالک، و این عبدالله همین جور بود حتی قبضه الله الیه برحمته و سیره الی جنته ساکنن فیها، خداوند رو برد به بهشت. ساکنن فیها، سکونت داد او رو در بهشت. مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین علیه السلام، او رو برد همنشین اینها تو بهش کرد. انزله الله، این نامه رو امام صادق نوشتن به مفضل، انزله الله بین المسکنین، حد و حدود خانه‌ای که خدا در بهشت به این عبدالله ابن ابی یعفور داده امام حدش رو معین میکنه. اسکنه الله بین المسکنین، بین دو خانه منزل اوست. مسکن محمد صلی الله علیه و آله و سلم و مسکن امیر المؤمنی. یه طرف خونش خونه پیغمبره، یه همسایه پیغمبر، یه طرف خونش امیرالمومنین، بین این دو مسکن. و انکانت المساکن واحده، و درجات واحده، مساوی است، اما جایی که خدا او رو منزل داده یه همچه جایی است. فزاده الله رزن، این عبارت خوب توجه کنید، فزاده الله رزن من انده و مغفرتن من فضله به رضای انه. خیلی مطلب مهم است. خداوند یه ویژگی به او داد، زاده الله رزن، رضایت خودش نسبت به این اضافه کرد و مغفرتن من فضله، اضافه کرد مغفرتشو به او، رضوان و مغفرتشو خدا به او اضافه کرد به رضای ان، برای اینکه من از او راضی بود، چون مدت عمر کاری کرده که امامش از دستش راضی است، چون من ازش راضی بودم خداوند زاده الله در اثر عبادت و بندگیش خدا او رو مورد رضوان و غفران قرار داده. اما به رضای ان، چون من ازش راضی بودم زاده الله، خداوند اضافه کردش. امروز ما چند تا داریم که امام زمان ازش اینجور راضی باشه، که بگیم امام زمان، امام عصر، امام در این زمان از این شخص راضی است، چون امام زمان راضی است و زاده الله رزن و مغفرتن من فضله. علی حال ائمه شاگردانشون اینجور تربیت میکردن، هم امام باقر هم امام صادق. یکی از من اکبر العلماء فقیه عصر، محمد مسلم رو میگفتن فقیه عصر، از نظر علمی به این صورت، از نظر تقوای اینجور که امام فرمود احدی اتوع لله ول رسوله ول امامه منهنم، که اطاعتش بیشتر. امیدواریم انشاءالله خداوند توفیق بده ما از مصادیق این افرادی که امام اینجور تربیتشون میکردن در حوزه‌ای که منتسب به امام زمان ارواح ناله الفداست، ما بتونیم یک افراد اینجور باشیم انشاءالله. عرض کنم که بحث ما در این بود که اگر چنانچه کسی ضربه‌ای به کسی وارد کرد و در اثر اون ضربه اون مجنون علیه ادعا میکند که من دیگه چشمم بینایی ندارم، بینایی ما از دست دادم، عرض کنم که گفتیم در یه همچه جایی و اون جانی هم منکره، میگه بی خود میگه، یه نزاعی مجموع علیه میگه در اثر این ضربه دید چشم من از بین رفته، جانی منکر میگه دروغ میگه چشمش بینایی دارد. گفتیم مرجع در اینجا اهل خبره است، باید مراجعه کنن به اهل خبره. خب این وجوهی هم بود که قبلا صحبت شد، اهل خبره یه وقت میگن راست میگه، یه وقت میگن بیناییش راست میگه از دست داده، ولی عود میکنه در زمان معین، غیر معین، وجوهی بود که گفته شد. بحث فعلی این است که مرجعی نیست، کسی نیست، متخصصی نیست که برن بهش مراجعه کنن، یا رفتن مراجعه کردن اختلاف شد، یکی گفتید نداره، یکی گفتید داره، بالاخره لم یعلم، معلوم نشد. در یه همچه جایی مراجعه شده مثلا به حاکم، این ادعا میکند در اثر این ضربه دید چشم من رفت، اون طرف جانی منکره و راهی هم برای کشف نداره. مشهور قائل شدن که حاکم وظیفش رجوع به قسام است، چون گفتیم مردم مرده لوسه، چون پشت سر این ضربه این ادعا میکنه، معمولا هم ضربه رو سر معمولا یه همچه حالتی ایجاد میکنه لذا مورد لوز هست. امام یعنی فقها ها میگن باید اینجا قصا تمسک کردن به روایتی از کتاب ظریف که از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنه، اونجا هم دیروز خوندیم روایت. امام فرمودن که در اینجا رجوع میشه به قسامه، شش تا قسم، اگر چنانچه ادعا میکند تمام بینایی از بین رفته شش تا قسم میخواد، اگر میگه نصفش از بین رفته سه تا قسم، یک ششم از بین رفته یک قسم که روایتشو خوند. مشهور قائل شدن، مرحوم صاحب جاهر فرمود به من غیر خلاف در بین کسانی که متعرض مسئله شدن، علمایی که متعرض این مسئله شدن، همه فتوا دادن به قسام که رجوع میشه به قسام، چون راهی نداشتن برای عرض کنم که مراجعه به طبیب متخصص مرجعی نبود، گفتن باید با قسامه حل بشه. در مقابل یه روایت دیگه داره از اسبق ابن نبات نقل میشه از امیر المؤمنین علیه السلام در یه همچه واجایی که ضربه وارد شده، کسی ادعا میکند در اثر این ضربه دید چشمان از بین رفته، جانی مخالفه، میگه نخیر نرفته از بین چشمش. امام فرمود در اینجا اختبار، نفرمود قسامه. قضا امیر المؤمنین به این که اینو ببرید روبروی خورشید، موقعی که خورشید میتابه چشمشو وادارید باز کند تو خورشید، خیره شد نگاه کنه به خورشید، اگر همینجور موند چشمش مفتوح معلوم شد راست میگه، چشمش نمیبینه، تأثیر نکرد خورشید درش. اگر چنانچه دیدیم نه خیره شد تو خورشید، نتونست طاقت نیاورد، چشمش هم رفت، معلوم شد دروغ میگه، چشمش بینایی داره، لذا نتونست مقابل خورشید دوام بیاره. این رو قضا امیرالمؤمنین به این کیفیت، نفرمود قسامه، اسمی از قسامه و اینها نیست، اختبار، برید امتحان کنید به این کیفیه. این روایت از نظر سند ضعیف. مرحوم شهید در مسالک فرمود که در فی طریقه ها ضعفون، مرحوم صاحب جواهر عیناً هم میگه این روایت ضعیفت و سند. پس بنابراین روایت مخالف اون روایته ولی از نظر سند ضعیف. مرحوم آقای خویی رسمن فتوا میده در این صورت که مشهور میگن قسامه، ایشون میگه اختبار، دلیلش هم همین روایت، ایشون به این روایت استناد میکند و فتوا میده به این جهت. عرض کنم که عبارت ایشون رو من آوردم، عبارت مرحوم آقای خویی، عرض کنم که ایشون اینجور دارد، این ادع المجنی علی ذهاب و بصرهی کله، میگه تمام چشم بینایی از بین رفت، فان صدقه الجانی، اگر جانی هم گفت راست میگه خیر باید دیگه رو بپردازه، اما جانی هم منکره، فرض اینجاست، او میگه چشم من بیناییش از بین رفت و نمیبینه، جانی هم منکره. فرمود یجعل عینیه فی قبال نور قوی، معلوم شد شمس رو هم مرحوم آقای خویی از باب مثال میگیره، چون روایت فرمود شمس، ایشون میگه نور قوی، حالا شمس باشد یا دیگری نور دیگر، از این عرض کنم که نور افشنهای قوی، برد چشمش نگاه کند من هم میره یا نه. فَإِنْ لَمْ يَتَمَالَكَ حَتَّى قَمَّضَ عَيْنَيْهِ، نتونست خودداری بکنه، چشمانشو هم گذاشت، فهو کاذب، دروغ میگه، پس چشمش بینایی داره، دیگه حق نداره بگیره، و اگر چنونچه چشمش باز موند کان صادقا، من چه راست میگه چون تأثیر نذاشت نور در او و استحق قد دیه، باید دیه بگیره. دلیلشون همین روایت اسواق ابن نبات هست. خود ایشون فرماد گرچه مرحوم شهید و صاحب جواهر فرمودن طریقش ضعیفه، محمد ابن فرات در این روایت هست که نقل میکنه از اسبق در حالتی که زمان فاصله بین او و اسبق ابن نباته خیلی زیاده. اسبق زمان امیرالمؤمنین بوده، این خیلی زمان بعده، نمیتوند بلا واسطه از اسبق نقل بکنه، معلوم شد واسطه افتاده، پس روایت میشه مرسل. میفرما گرچه اونا گفتن ولی این روایت رو مرحوم صدوق به طریق دیگه نقل میکنه، سندش ضعیف صحیحه. بنابراین ولو این روایت ضعیفه، اما این رو مرحوم صدوق به روایت به طریق دیگه عن ابی جعفر نقل میکنه، عرض کنم که فائزن چون همچه روایتی داریم، لا مناس من الاخذ بها، ما راهی چاره‌ای نداریم جز این که اخذ کنیم به روایت. اون وقت ایشون روایت اخذ میکنه، فتوا هم بر طبقش میده. جواب فرمایش ایشون این است که درسته، شما زحمت کشیدی یه روایتی مشابه روایت عرض کنم که اسبق ابن نباته پیدا کردید از نظر سند معتبر، اما اینا معرضون عنه اصحاب. گفتیم فتوای اصحاب این بود که در یه همچه موردی قسامه باید برن با قسامه اجرا بکنن. مرحوم صاحب جاهل فرمود هر عالمی که این بحث رو مطرح کرده فتوا به قسامه میده. خب پس مشهور قائلن به این روایت هم دیدند، هم روایت اسبق رو دیدن هم این روایت، بهش عمل نکرد، پس معرضون عنه، از این جد به این روایت نمیشه عمل. مرحومای خویی علاوه بر این که میفرماد اختبار برن جلو چشم جلو نور نگه بدارن، میفرماد علاوه بر اختبار ول استظهار بالایمان، قسامم اجرا بکن. هر دوتا، هم عرض کنم که اختبار کنن، هم قسام. دیگه قسامه برای چی؟ شما به این روایت تمسک میکنید میگید سندش هم معتبر. فرمود اختبار فقط این رو به ما میفهموند که این که میگه چشمم نمیبینه راست میگه. چشمشو تو مقابل خورشید نگه داشتن با هم نرفت، پس معلومشو راست میگه، دید نداره. اما آیا این فاقد شدن از بینایی منشأش همین ضربه بوده یا احتمال داره از قبل نمیدیده؟ پس این که الان نمیبینه راست میگه، نه از باب این ضربه است که این بنده خدا زده تا بگیم دیه بده، نه از قبل نمیدیده. برای این که بفهمیم از قبل اینجور نبوده که دید نداشته، باید یه قسامم بود، قسم بخوره اجراء قسامه که به واسطه همین ضربه دید من رفت، الان نمیبینم، منشأ عدم بصر هم همین ضربه بوده، برای این جهت قسامه. پس هم اختبار برای اینکه معلوم شد راست میگه نمیبینه، هم قسامه برای اینکه معلوم بشد این فقدان بصر از قبل نبوده. این فتوای ایشون. عرض کردیم اختبار رو که علما نگفتن، مطروح این روایت. از اون طرف هم تو خود این روایت که ایشون بهش تمسک میکند اسمی از قسامه برده نشد. امیرالمومنین قضا به این که این چشمشو جلو خورشید نگه بدارن نه راست میگه یا نه، فرمود اگر واقعا چشمش هم نرفت و مفتوح موند، معلوم شد راست میگه، دیدش از بین رفته، باید دیه بگیره. امام فرمود دیه، نفرمود قسام دیگه. پس این یه اشکال که خود روایتی که مستند فتوای شماست توش قسام نیست. ثانیاً اشکال دومی که از این خلاف فرض ماست که ما احتمال بدیم از قبل این کور بوده، این خلاف فرض ماست. بله؟ ده همین دیگه. نه حالا قسم ده هم میگن احتمال میدیم، میگه چون شک داری، چون احتمال خب میاد قسم میخورد که من چشمم بله؟ همین دیگه قسامه یعنی یه گروهی یا خودش یا گروهی یا میارن که قسم بخورن که این آقا از قبل، اینا قسم میخورن که این آقا از قبل نمیدیده، یعنی از حالا نمیبینن که از قبل نبوده، قبل بینایی داشته، این ضربه منشأ شده. توجه فرمودی؟ ما میگیم این خلاف فرض ما. فرض ما این است که این شخص یا آدمی بوده، چشم داشته، همه میدیدن، همه میشناسن، حالا اومده میگه چون این آقا ضربه زد به سر من دیگه چشمم بینایش از دست داده. این که احتمال بدیم از قبل بینایی نداشته، حالا این ضربم که اومده تأثیر نداشته، از قبل نمیدیده، بیاد قسم بخورد که من در اثر این ضربه بینایم از دست رفته، این خلاف فرضه. لذا دو تا اشکال به نظر مرحوم آقای خویی هست که همون حق و اولا همون چیزی است که مشهور قائل هستن، که مرحوم صاحب‌جلالم فرمود بله بیشتر اولا همین است که ما قول مشهور رو قبول کنیم، مستردش هم روایت معتبر داریم. نه ببینید، بالاخره در این مورد کسی ادعا میکند در اثر این ضربه بیناییم از بین رفته، حالا اجازه بدید اون طرف هم میگه منکره، جانی هم منکره. تو اون روایت فرمود در اینجا مرجع برای تشخیص این قسام است.
خب قبلش نمی دستورت که بیانه نداشت،
نه دیگه، نه بیانه و اینا دیگه نه، اینا فرمود راهش است که رجوع به قسامه بشه. اینجا فرمود امیرالمومنین اینجور فرمود.